بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه سال 1398 جلسه 90 صفحه 273 قسمت 48 بحث حجیت و خبر الواحد کتابا و سنتا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. در کتاب شریف کافی روایتی است از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودند: ما في الميزان شيء اثقل من الصلاة على محمد وآل محمد. در روز قیامت هیچ چیز به اندازه صلوات بر محمد و آل محمد در کفه ترازوی نامه اعمال انسان سنگین‌تر نیست. بعد در ادامه حضرت فرمودند که یه موقعی می‌بینید یه کسی وقتی اعمالش رو می‌سنجن نامه اعمالش بسیار خفیف میشه و به اصطلاح کفه ترازوی اعمالش تمایل به سمت بدی‌ها پیدا می‌کنه. وقتی که صلوات‌هاش رو میارن اون صلوات‌ها باعث نجاتش میشه و نامه اعمالش به اون حد مطلوب میرسه. لحاظا تا میتونیم در اوقات فراغت خودمون، در بعد از نمازها، در رکوع نمازها، در سجده‌ها، در قنوت‌ها و در بقیه اوقات از این ذکر شریف انشاءالله غفلت نکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب دوستان، به لطف خدا ما در کتاب الاساس رسیدیم به بحث حجیت خبر واحد. عرض شد ما 4 مورد از ادله ظنیه‌ای که ادعا شده اینها دلیل بر حجیت و تعبد به اونها وجود داره رو می‌خوایم بررسی کنیم. ظواهر رو بررسی کردیم. مجتهدین یا همون اصولیین ظواهر قرآن رو جز ظنون معتبره و به تعبیر دیگه جز امارات معتبره می‌دونن. در مقابل مشهور علمای اخباری معتقد بودن ظواهر قرآن حجت نیست. این بحث تمام شد. وارد بحث حجیت خبر واحد شدیم. اومدیم خبر رو تعریف کردیم و خبر رو تقسیم کردیم به خبر متواتر و خبر واحد. خبر واحد رو هم تقسیم کردیم به خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه و خبر واحد غیر محفوف به قرائن قطعیه. و عرض شد که این قسم اخیر محل بحث ماست، خبر واحدی که قرائن قطعیه به همراهش نباشه، که این رو عرض شد در نزد قدما خبر واحد رو به 2 قسم صحیح و ضعیف تقسیم می‌کردند، ولی از زمان مرحوم سید احمد ابن طاووس استاد مرحوم علامه حلی یه تقسیم روایی مطرح شد و روایات رو تقسیم کردند به صحیح و حسن و موثق و ضعیف. این تعریفاتی بود که ما در این بحث به اونها نیاز داشتیم. حالا می‌خوایم وارد بررسی حجیت خبر واحد بشیم، ببینیم آیا میتونیم دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد پیدا کنیم یا نه. دوستان، خبر واحد به خودی خود، یعنی لولا القرائن، اگر قرینه‌ای در کار نباشد مفید ظنه. یعنی یک کسی فرض بفرمایید تو خیابون به شما بگه آقا امروز مدرسه‌تون تعطیله، من رد شدم مدرسه تعطیل بود، یا فلان مغازه تعطیله، یا این مسیر مسدوده، برای انسان تولید ظن و گمان میکنه. و ما قبلا عرض کردیم اصل در ظنون عدم حجیت، ما باید دلیل بر حجیتش اقامه کنیم. این از یه طرف. از طرف دیگه دوستان، مطلب مهم اینه که بسیاری از فروعات فقهی ما با همین خبرهای واحد ثابت میشن. یعنی اگر بخوایم درصد بندی کنیم که از ادله اربعه که کتاب است و سنت است و اجماع و عقل، کدوم دلیل بالاترین درصد رو در استنباط حکم شرعی داره میگیم سنت داره، اون هم از قسم خبر واحد. شاید بتونیم بگیم مثلا 70% 80% احکام فقهی ما با خبرهای واحد ثابت میشن. لذا این بحث بحث بسیار مهمیه، چون عرض شد بسیاری از فروعات فقهی مبتنی بر حجیت خبر واحده و خبر واحد است که سنت رو برای ما حکایت میکنه. به همین خاطر این بحث بحث مهمی است در علم اصول. ببینیم تا اینجا عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم الثامن والاربعون، قسمت 48. حجیت و خبر الواحده کتابن و سنتن. همینجا دوستان یه توقفی داشته باشیم اجمالا. دقت کنید، کسانی که قائل به حجیت خبر واحد هستند معتقدن ما دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد داریم، اون هم از ادله اربعه، یعنی هم از آیات قرآن دلیل داریم، هم از روایات دلیل داریم، هم از اجماع دلیل داریم و هم از عقل. حالا میخواییم دوستان دلالت کتاب و سنت رو تو این درس بحث میکنیم بر حجیت خبر واحد، در درس بعدی دلالت به اصطلاح اجماع رو بررسی میکنیم و سیره رو، حکم عقل رو نه، دلالت اجماع و سیره. پس 4 تا دلیل ادعا شده بر حجیت خبر واحد: کتاب، سنت، اجماع و سیره. دوتاش رو توی این درس میخونیم، دوتاش رو توی درس بعدی. پس ما فعلا حالا حالاها در خدمت بحث حجیت خبر واحد هستیم، در دو درس فعلا هستیم تا بعدش از ادله خارج بشیم انشاءالله. ببینیم، ان خبر الواحد بنفسه لا یفید اکثر من الظن فلا بد من اقامت دلیل على حجیته. میفرماید خبر واحد به خودی خود بیش از ظن رو افاده نمیکنه، و وقتی دلیلی ظنی شد باید دلیل قطعی بر حجیتش اقامه کنه. دو تا نکته رو در این عبارت توضیح بدیم. یکی به نفسهی یعنی چی؟ به نفسهی شما رو بزنید در حاشیه یادداشت کنید، به نفسهی یعنی لولا القرائن. چون سابقا عرض شد اگر خبر واحدی قرینه همراش باشه، اون دیگه دلالتش از مرحله زن به افاده قطع ارتقا پیدا میکنه. نکته بعدی زیر فلابده خط بکشید، این که ما گفتیم خبر واحد مفید زنه، چرا باید اقامه یه دلیل کرد بر حجیتش؟ این لابده دلیلش چیه؟ دلیلش همون اصالت و عدم الحجیه فی زنونه. عرض شد اصل در زنون عدم حجیت، اون اصل باعث میشه که ما بگیم فلابده من اقامت دلیل. خب نکته سوم هم دوستان زیر کلمه دلیل خط بکشید، روی دلیل بنویسید قطعی. این دقیقا یادتون باشه، این ما خیلی نکته مهمیه. هر زنی رو ما بحث میکنیم میخواییم دلیل بر حجیتش بیاریم، اون دلیل نباید خودش زنی باشه، اون دلیل باید قطعی باشه. قبلا هم این رو اجمالا توضیح دادیم. هذا مع ان اخبار الاحاد هي اكثر ما يحكي عن السنه و يبتني عليها معظم الاحكام الفقهيه ولذلك اصبح البحث عن حجيه خبر الواحد من اهم الابحاث الاصوليه. فرمايت با این وجود که خبر واحد زنیه، باید بدونیم که اخبار آحاد اکثر حکایت کننده های از سنت هستند، یعنی بیشترین آمار در حکایت از سنت رو خبر واحد داره و مبتنی است بر خبرهای واحد بیشتر احکام فقهیه، و به همین خاطر بحث از حجیت خبر واحد یکی از مهمترین بحث های اصولی است. خب این در باب اهمیت حجیت خبر، بحث از حجیت خبر واحد. حالا دقت کنید دوستان، در این مسئله یه عده‌ای حجیت خبر واحد رو قبول دارن که همون نظر مشهوره، و عده‌ای هم حجیت خبر واحد رو قبول ندارن. به نظر شما کدوم یک از این دو دسته برای ادعای خودشون نیاز به دلیل دارن؟ اگر یه مقداری تأمل کنید میبینید که نافین حجیت خبر واحد نیازی به اقامه دلیل ندارن. چرا؟ چون اصلاً اصل در ظنون عدم حجیت و خبر واحد هم ظنی. پس حرف اونها مطابق با اصله. اگر کسی مدعی شد خبر واحد با اینکه ظنی حجته، ای باید دلیل بیاره. پس ما چون مدعی حجیت هستیم و حرفمون خلاف اصله، ما باید دلیل بیاریم. اونها نیازی به دلیل ندارن. گرچه دوستان نافین حجیت خبر واحد هم با اینکه نیازی به اقامه دلیل ندارند، ولی 4 دلیل برای ادعای خودشون نقل کردن. اینها در کتاب ما نقل نشده، چون عرض شد که اونها نیازی ندارن، لذا مصنف هم به ادله شون نپرداخته. ولی اگر کسی خواسته باشه ادله اونها رو ببینه، به کتاب ارشاد العقول تقریرات درس خارج آیت الله سبحانی جلد 3 صفحه 203 تا 213 یا کتاب انوار الاصول تقریرات درس خارج آیت الله مکارم شیرازی جلد 2 صفحه 391 تا 399 میتونه مراجعه کنه. اونها 4 دلیل برای عدم حجیت خبر واحد ذکر کردن. ببینیم عبارت رو. ولا یخفا ان النافی لحجیته لا یحتاج الى اقامت دلیل على عدمها. پوشیده نیست که اون کسی که نفی میکند حجیت خبر واحد را نیازی به اقامه دلیل بر عدم حجیت نداره. چرا؟ حیث و کان قوله موافقا لأصالت عدم الحجیت فی الظنون. این حیث و تعلیلی است، زیرا قول این آقا یعنی نفی حجیت خبر واحد موافق با اصل عدم حجیت در ظنونه. بل المدعی لحجیته یحتاج الى اقامت الدلیل علیها. بلکه کسی که مدعی حجیت نیاز به اقامه دلیل بر حجیت خبر واحد دارد. خب عبارت بعدی رو ببینیم. حجیت و خبر الواحد عند الاصولیین. عرض کردیم اخباری ها از محل بحث ما خارجند، بحث ما متمرکز بر اصولیینه. بخواییم بریم اصولیین چه نظراتی دارن. قد وقع النزاع بین الاصولیین فی حجیته بالخصوص علی قولین معروفین. نزاع واقع شده بین اصولیین در حجیت خبر واحد بالخصوص بر دو نظر معروف. دوستان نظرات در باب حجیت خبر واحد مختلفه. ما در تعلیقی که بر اساس نقل کردیم به لطف خدا اونجا غیر از این دوتا نظری که در متن هست 4-5 نظریه دیگر رو هم متعرض شدیم. متن نظرات معروف دوتا نظره که انشاءالله در ادامه میخونیم. فقط تنها کلمه‌ای که اینجا نیاز به توضیح داره، شاید دوستان هم محل سوالشون باشه، این بالخصوصه. قبلا هم دوستان عرض کردیم قید بالخصوص رو ما در تمام ظنونی که این 4 ظنی که میخوایم بحث کنیم این قید رو داریم. این قید اشاره است به همون بحثی که بحث ظن خاص و ظن انسدادی. این بالخصوص یعنی اصولیون قائلن به حجیت خبر واحد به عنوان ظن خاص، نه به عنوان ظن انسدادی. از باب ظنون خاصه معتقد به حجیتن، نه از باب حجیت مطلق ظن. این رو قبلا هم توضیح دادیم، میتونید به جلسات گذشته مراجعه کنید. اون دوتا نظری که هست دوستان، نظر اول عدم حجیت خبر واحد است مطلقاً. یعنی چی مطلقاً؟ یعنی کلن شما خبر واحد رو باید ببوسی بذاری کنار. مطلقاً یعنی به نحو سالبه کلیه، یعنی هیچ خبر واحدی حجت نیست. البته عرض کردیم خبر واحدهایی که محبوب و به قرائن قطعیه باشن، اونا از کلن از محل بحث ما خارجن، چون اونها ظنی نیستن، به مدد اون قرائن قطعیه. این نظریه مال مرحوم مفیده، مال مرحوم سید مرتضی است، مال مرحوم سید ابن زهره است، مال ابن براج، مال ابن ادریسه. یکی هم مال مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیانه که در کتاب اسمش نیومده، ولی در همین بحث اگر مراجعه کنید به کتاب الموجز که کتاب همردیف با الاساس هست، اونجا مرحوم تبرسی رو هم اسم برده. ببینیم عبارت رو. الاول عدم حجیتی مطلقا، نظر اول در باب حجیت خبر واحد عدم حجیت خبر واحد است مطلقا. و هو مذهب المفید رحمه الله، این نظر نظر مرحوم مفید شیخ مفید. و سید المرتضی، مرحوم سید مرتضی که مستحضرید که سید مرتضی شاگرد شیخ مفیده. اون داستان معروف رو هم شنیدید که شیخ مفید در خواب دید حضرت زهرا سلام الله علیها دست امام حسن و امام حسین رو گرفت، آورد خدمت ایشون و فرمود یا شیخ علم هم الفقه. شیخ در تعبیر خواب خودش متحیر شد. فردا روزی دید یه خانم محجبه ای دست دوتا بچه رو هم سن و سال تقریبا شاید گرفته آورد محضر شیخ، گفت شیخ یا شیخ علم هم الفقه. شیخ این قضیه رو به فالد نیک گرفت. اون دوتا کوچولو یکیشون بعدن شد سید مرتضی که استاد شیخ طوسی میشه و اون یکی شد سید رضی که مؤلف نهج البلاغه هست. نفر سوم دوستان سید ابن زهره، ابن زهره حلبی، کتابی داره به نام غنیت النزوع فی علم الفروع والاصول، یکی از مهمترین کتب قدمای شیعه هست کتابیش. نفر بعدی قاضی ابن براج ترابلوسی، معروف به قاضی ابن براج، کتابی داره به نام المهذب، جز مشهورترین و مبسوطترین کتابهای فقهی قدماست. مرحوم ابن ادریس هم، ابن ادریس حلی، کتابی داره به نام السرائر الحاوی لتحریر الفتاوا، یکی از مشهورترین کتب قدماست و ایشون ظاهرا نوه دختری مرحوم شیخ طوسی هم هست. خب اینها رو به خاطر بسپارید این اسامی رو، چون شما فردا وقتی در کتاب‌های فقهی می‌بینید در یه مسئله‌ای مشهوری فتوایی دادن، روایت هم داریم، روایت هم خیلی سندش خوبه، ولی یه دفعه می‌بینید از قضا مرحوم ابن ادریس در این مسئله مخالف، یا می‌بینید سید مرتضی مخالف. بعد اگر این بحث اصولی خاطرتون نباشه هی خودخوری می‌کنید، میگید آخر روایت به این شفافی در این مسئله ما داریم، سندش هم صحیحه، چرا جناب ابن ادریس مخالفت کرده؟ غافل از این که ابن ادریس اصلا خبر واحد رو حجت نمیدونه. اونجا شما یه دونه روایت داری، خبر واحد به ایشون خبر واحد رو حجت نمیدونه. لحاظا این اسامی که قائل به حجت خبر واحد نیستن رو به خاطر بسپارید. نظر دوم دوستان حجیته اجمالا و هو مذهب شیخ طوسی رحمه الله متوفای 460 قمری و جمهور المتأخرین. از قدما دوستان کسی که قائل به حجیت خبر واحده مرحوم شیخ طوسیه. متأخرین هم که نوعاً شاید بشه گفت همشون قائل به حجیت خبر واحد هستن. خب دقت کنید، فقط اینجا ما باید قید اجمالاً رو توضیح بدیم. اینی که فرمودن حجیت و اجمالا دقت داشته باشید، نظریه قبلی سالبه کلیه بود، یعنی میگفت هیچ خبر واحدی حجت نیست. مشهور دوستان که قائل به حجیت خبر واحد هستن، مشهور به نحو موجبه کلیه نمیگن، نمیگن تمام خبر واحد ها حجت است، بلکه به نحو موجبه جزئیه قائل هستن، یعنی میگن بعض خبر الواحد حجتون. حالا این بعض خبر واحد کدوم بعضه؟ اینو انشالله در درس‌های بعدی یه بحثی خواهیم داشت در درس‌های آینده به نام مدا دلالت ادلت حجیت خبر الواحد، در صفحه 50 ما میشه، در صفحه 283 اونجا انشالله میگیم این موجبه جزئیه که ما میگیم دقیقا منظور ما کدوم خبر واحده. پس دقت داشته باشین، ما هم هر خبر واحدی رو معتبر نمیدونیم، پس زیر اجمالاً بنویسید به نحو موجبه جزئیه. زیر شیخ طوسی هم بنویسید از قدما. خب جناب مصنف یه عبارتی رو ما عرض کردیم که کسانی که نافی حجیت خبر واحد هستن نیازی به اقامه دلیل ندارن گرچه ادله اقامه کردن، منتها یه عبارت معروفی از اونها هست، این عبارت رو خوب ما یاد بگیریم. عبارت معروفیه، کسانی که قائل به حجت خبر واحد نیستن این جمله رو میگن. این جمله رو ایشون جناب مصنف نقل کرده و میخواد بفرماید که منظورش از این جمله چیه. خب عبارت رو ببینید. فقد اکد النافون على انه لا يوجب علما ولا عملا. انه ضمیرش برمیگرده به خبر واحد. این عبارت الخبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا، اگر به پاورقی مصنف دقت کرده باشید این عبارت رو آدرس داده به کتاب التذکره به اصول الفقه، یه کتاب اصولی مرحوم شیخ مفیده، و کتاب سرائر که کتاب فقهی ابن ادریس حلیه. این جمله از این دو بزرگوار نقل شده. حرفشون هم اینه که خبر واحد نه موجب علم است نه موجب عمل. این لا یوجب علمن یعنی چی؟ لا یوجب عملن یعنی لا یوجب علمن رو دوستان میشه اینجور تفسیر کرد، یعنی لا یفید العلم. شما عرض کردیم خبر واحد قطعی نیست، مفید ظنه، مفید علم نیست. لا یوجب عملا یعنی لا یمکن العمل بها، عمل بهش ممکن نیست. به عبارت دیگه یعنی با خبر، یعنی خبر واحد موجب علم به احکام شرعی نیست، لذا نمیشه بهش عمل کرد. چرا نمیشه عمل کرد؟ چون ما دلیلی بر این که شارع ما رو متعبد به این دلیل ظنی کرده باشه نداریم. فقد اکد النافون علی انه لا یوجب علما ولا عملا و انه لا دلیل علی ان الشارع یتعبدنا بالعمل به. میگن دلیلی نداریم که شارع ما رو متعبد به عمل به خبر واحد کرده باشه. قبلا عرض کردیم متعبد کردن شارع ما را به عمل به خبر واحد یعنی دلیلی نداریم که شارع برای خبر واحد جعل حجیت کرده، یعنی دلیلی نداریم شارع به خبر واحد اعتبار بخشیده باشه. عبارتی رو ایشون از سید مرتضی نقل میکنه. قال سید المرتضی رحمه الله و اذ لم نجد دلیلا على وجوب العمل بهی نفیناه. از آنجا که دلیلی بر وجوب عمل به خبر واحد نیافتیم آن را نفی کردیم. چرا نفی کردیم؟ شما در حاشیه کتاب یادداشت کنید، چون اصل در زنون عدم حجیت. دقت داشته باشید کسانی که خبر واحد رو حجت نمیدونن اون اصل اولیه در زنون رو قبول دارن، میگن اصل در زنون عدم حجیته، منتها زنی بخواد حجت بشه باید دلیل داشته باشیم. هرگاه در مورد زنی دلیل نداشته باشیم تحت اون حکم عام عدم حجیت زنون باقی میمونه. حالا در مقابل مشهور و مشهور که متأخرین هستن به اضافه شیخ طوسی، اینها معتقدن نه آقا شما گفتی دلیل نداریم ولی به نظر ما داریم، ما 4 مدل دلیل برای حجت خبر واحد داریم، 2 تو این درس مطرح میکنیم 2 رو در درس بعدی. و قد دع المثبتون وجود الدلیل علیه کتابا و سنتا و اجماعا و سیرتا. در مقابل ادعا کرده ان مثبتون یعنی مثبتین حجیت خبر واحد وجود دلیل را بر خبر واحد کتابا و سنتا و اجماعا و سیرتا. درس شد دوتای اول رو تو همین درس، دوتای بعدی رو در درس بعدی میکنیم. حالا دوستان به لطف خدا حالا میخوایم وارد خود ادله بشیم، میخوایم ببینیم ما برای حجیت خبر واحد از آیات قرآن دلیلی داریم یا نداریم. دقت کنید دوستان، اگر ما خواستیم از آیات و قرآن دلیل بیاریم، قبلا عرض شد دلیلی که برای حجیت زن اقامه میشه باید قطعی باشه. قرآن کریم یه جهت صدور داره که این کلام از خداوند متعال صادر شده، و یک جهت ظهور داره، یعنی یه بحث سند داره یه بحث متن داره. قرآن کریم از حیث سند قطعیه، یعنی قطعا کلام خداست، سند قرآن قطعیه به تواتر. میمونه دوستان آیاتی که ما میاریم، این آیات باید دلالتشون نص باشه، یه دلالت قطعی باشه، سندم قطعی باشه، بشه دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد. اما به لطف خدا دوستان، ما چون در فصل قبلی حجیت ظواهر رو ثابت کردیم، میتونیم از اون حجیت ظواهر، چون اعتبار شرعیش برای ما ثابت شده، میتونیم از همون حجیت ظواهر در اینجا استفاده کنیم. یعنی آیاتی که ما بهش تمسک میکنیم برای حجیت خبر واحد نیازی نیست حتما نص باشه. اگه نص باشه خیلی خوب، ولی نیازی نیست. ظاهر هم باشه برای ما کافیه، چون حجیت ظهور رو در درس قبلی ما ثابت کردیم. دوستان، تعداد آیاتی که برای بحث حجیت خبر واحد بهشون استدلال شده تعدادشون زیاده. در متن کتاب ما دو تا از دونه درشت‌های اون آیات نقل شده و در کتاب‌ها معمولاً گاهی به همین دو تا اکتفا میشه. اما ما در تعلیقه بر الاساس به لطف خدا 6 تا دیگه از آیات رو هم ذکر کردیم. اگر خواسته باشید لیست آیاتی که استدلال شده به اونها برای حجت خبر واحد رو در یک گوشه یادداشت کنید، میتونید یادداشت کنید. اول آیه نبع، دوم آیه نفر که این دوتا تو متن کتاب اومده، سوم آیه کتمان، چهارم آیه سؤال، پنجم آیه اوزون، ششم آیه امر به معروف و نهی از منکر، هفتم آیه قوامین، هشتم آیه تبلیغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خب اینها فقط دوتا اولش رو ما توضیح میدیم. ببینید، الاستدلال بالکتاب العزیز و قد استدل على حجیت خبر الواحد به آیات، روش می‌نویسید، بیش از 8 تا، نذکر منها آیتین. از اون بیش از 8 تا آیه ما دوتاشو نقل میکنیم، آیت النبع و آیت النفر. داخل پرانتز عرض کنم دوستان، بعضی از آیات قرآن اسم دارن، به یه اسمی معروف شدن، مثل همین آیه نبع، مثل آیه نفر، مثل آیه ولایت، آیه تطهیر. احادیث هم همینطورن، حدیث کسا، حدیث تیر، حدیث سلسله الذهب. اگر ما توفیق نداشته باشیم مجموع قرآن رو حفظ کنیم، که البته این از بی توفیقی ماست، چون اگر مراجعه کنید مرحوم شهید ثانی در کتاب منیت المرید می‌فرماید فقهای قدیم، قدما، به کسی فقه رو یاد نمی‌دادن اگر حافظ قرآن نبود. یعنی اول دستور می‌دادن به حفظ قرآن، بعد مجاز می‌شد که بیاد فقه رو از محضر علما استفاده کنه. لذا اگر ما نتونیم قرآن رو حفظ کنیم، حداقل باید آیات معروفش رو یاد بگیریم. یک کتابی ظاهرا مرکز ملی پاسخگویی به سوالات کتابی چاپ کرده، این آیات معروف رو به نام آیات نامدار جمع‌آوری کرده. در مورد روایات کاری بنده ندیدم انجام شده باشه. علی‌الاقل آیات و روایات اسمدار رو و معروف رو حداقل بلد باشیم. این آیه متنش چیه، ترجمهش چیه، شأن و نزولش چیه، در مورد چیه، مربوط به کدوم سوره است. گاهی بعضی از آیات در هر علمی مشترک لفظی هستند. مثلا فرض بفرمایید آیه انذار در فقه و اصول به همین آیه نفر میگن آیه انذار، اما در کتابهای کلامی آیه انذار رو به آیه سوره مبارک شعراء میگن و انذر عشیرتک الاقربین. خب اینم یه تذکر داخل پرانتز. خب دوستان، اولین آیه که برای حجت خبر واحد بهش استدلال شده آیه نبعه، یعنی آیه خبر. متن آیه رو ببینید، آیه النبع، قال سبحانه و تعالی یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. دقت بفرمایید دوستان، مطابق اون چیزی که مرحوم طبرسی رحمت الله علیه در کتاب مجمع البیان فرموده در شأن و نزول آیه، این آیه در مورد ولید ابن عقبه نازل شده. ولید ابن عقبه برادر مادری عثمانه. ولید ابن عقبه رو پیامبر اکرم برای جمع آوری صدقات قبیله بن المصطلق فرستاد. وقتی نزدیک قبیله شد، اونها شنیده بودند که مأموری از ناحیه پیامبر اکرم میاد، از شهر زدند بیرون به استقبالش رفتند. بین این آقای ولید و بین بعضی از اون طایفه بنی مصطلق یک کدورت قدیمه ای بود. در زمان جاهلیت اینها با همدیگه یک کدورتی داشتن. این وقتی که نزدیک شهر شد، دید مردم هرول کنان دارن به سمتش میان، خیال کرد که اینها میخوان اون رو به قتل برسونن، قصد کشتنش رو دارن، لحاظه از همونجا سر و ته کرد و برگشت. اومد خدمت پیامبر اکرم و گفت آقا اونها زکات ندادند، یعنی کذب گفت در حقیقت، که اونا زکات ندادند، در حالی که این حقیقت نداشت. پیامبر اکرم عصبانی شدن، قصد کردن که به جنگ با این طایفه برن. در اینجا بود که این آیه نازل شد. خداوند متعال فرمود ای مؤمنین، اگر فاسقی خبری برای شما آورد، بررسی کنید. فتبینو یعنی بررسی کنید خبرش رو، چون اگر بررسی نکنید احتمال داره از روی جهالت و نادانی یه قومی رو بزنید تارمار کنید، بعدش هم بشینید پشیمونی بکشید. ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. دوستان این ان تصیبوا رو اگر به کتاب مغنی باب حرف ان مراجعه کنید، اونجا آقای ابن هشام نوشته که ان گاهی به معنای لعلاست و این قول بصریونه، میگن ان گاهی به معنای لعلاست. این که فرمود فتبینو بررسی کنید ان تصیبو، یعنی لعلا تصیبو. این نظر بصریونه، میگن ان به معنای لعلاست. اما یه نظریه مخالفی هم وجود داره، بعضیا گفتن نه، ان همون انه، ان اینجا به معنای لعلا نیست، یه لام قبلش در تقدیره، یه لا هم بعدش در تقدیره، و این رو ظاهرا تفسیر کوفیون باشه. این دوتا نظر در کتاب مغنی نقل شده. خب این از این عبارت. دقت بفرمایید، این نظریه که در بین اهل سنت رایج به نام عدالت صحابه، این آیه یکی از آیاتی است که ثابت میکنه که صحابه همشون عادل نبودن، چون ولید از کسانی که پیامبر اکرم رو درک کرده علل قاعده جز صحابه پیغمبر حساب میشه و این آیه پرده از فسق ولید برداشته. پس این آیه میتونه مستند باشه برای ابطال نظریه عدالت صحابه. خب متن آیه رو دوستان ملاحظه فرمودید. در این که چطور میشه به این آیه بر حجیت خبر واحد استفاده کرد؟ شما میبینید آیه اصلا حرفی از خبر واحد توش نیست، حرفی از حجیت توش نیست. دوستان وجوه مختلفی برای استدلال به این آیه ذکر شده، یعنی تقریبهای مختلفی وجود داره. تا اونجایی که بنده بررسی کردم حدود 6 تا بیان و تقریب برای استدلال به این آیه وجود داره. مرحوم آخوند خراسانی در تعلیقی که بر رسائل شیخ انصاری داره اونجا هر 6 تاش رو آورده. منتها معروفترین تقریب ها از این آیه دو تا تقریبه. یکی استدلال به مفهوم وصف همون کلمه فاسق باشه و یکی استدلال به مفهوم شرط، و این دوتا رو مرحوم شیخ انصاری در کتابش آورد. اما دوستان در کتاب ما فقط به استدلال به مفهوم شرط اکتفا شده. انشاءالله به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر برسید، استدلال به مفهوم وصف رو هم اونجا خواهید دید. منتها در کتاب ما فقط به مفهوم شرط اشاره شد. ببینیم. و فی الاستدلال بها وجوه اهمها التمسک به مفهوم شرط. در استدلال بها یعنی به آیه نبأ وجوهی است. مش بنویسید 6 تا. اهم این وجوه تمسک به مفهوم شرطه. چرا ایشون مفهوم وصف رو نگفته دوستان؟ چون مستحضرید قبلا هم خوندیم مفهوم وصف رو مشهور معتبر نمیدونن. لذا اونی که از همه مهمتر مفهوم شرطه که مفهوم شرط رو قبول داره. و اگر ملاحظه کنید دوستان، سابقا عرض کردیم مفاهیم جزء ظواهر هستند. یعنی این آیه اگر به مفهوم شرط دلالت کند و حجیت خبر واحد، دلالتش قطعی نیست، نص نیست، دلالتش ظاهره. ولی ظاهر قرآنه. در فصل قبلی ما بحث کردیم ظواهر قرآن حجت است و معتبر. پس به بیان دیگه بخوایم بگیم، زنونی که ما بحث میکنیم یا باید دلیل قطعی بر اعتبارشون وجود داشته باشه، یا اگر دلیل ظنی بر اعتبارشون وجود داره، اون دلیل ظنی خودش جداگانه در جای دیگری حجیتش ثابت شده باشه، یعنی اماره معتبره داشته باشه. که ما نحنفی همینطوره از باب ظواهر. خب دوستان، در باب مفهوم شرط هم، اینکه این آیه چطوری ازش مفهوم شرط بگیریم، یه تقریبی در متن کتاب ذکر شده. این تقریبی که در متن کتاب ذکر شده، تقریب مرحوم آخوند خراسانی در کفایه است. یعنی این تقریب رو ما اگر بتونیم اینجا جا بندازیم به لطف خدا و شما بتونید یاد بگیرید، سه خط از کتاب کفایه رو شما امروز یاد گرفتید و سه خط جلو افتادید. دقت کنید دوستان، شما وقتی میخواید مفهوم شرط بگیرید، قضیه شرطی یه موضوعی داره، یه حکمی داره و یه شرطی داره. پس برای مفهوم شرط گرفتن ما باید اول موضوع رو در این آیه مشخص کنیم، حکم رو هم مشخص کنیم و شرط رو هم مشخص کنیم. به همین خاطر در یه جایی که فضای خالی دارید بنویسید تقریب مرحوم آخوند خراسانی از آیه نبأ، بنویسید موضوع اون بالا، بنویسید موضوع، با فاصله بنویسید شرط و با فاصله بنویسید حکم. خب حالا بیایید بنویسید جلوی تقریب مرحوم آخوند خراسانی زیر عنوان موضوع، موضوع رو بنویسید خبر. خب بعد از موضوع نوشتید شرط، بنویسید شرط آوردن فاسق. زیر حکم هم بنویسید وجوب تبیین و بررسی. مرحوم آخوند خراسانی معتقده که موضوع ما در این قضیه خبره، شرط ما هم آوردن فاسقه، حکم هم عدم وجوب بررسی. یعنی شما میگید خبر را، خبر اگر فاسقی آوردش، شرط باید بررسی شد. خب دوستان، اینو اگر ما بخوایم مفهوم بگیریم، مفهوم شرط چی بود تعریفش؟ مفهوم شرط این بود که انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط. ما بیایم شرط رو منتفی کنیم تا بعدش حکم هم منتفی بشه، و ما این رو پذیرفتیم که با انتفاع شرط حکم هم منتفی میشه، موضوع رو سر جاش میذاریم. حالا زیر همین بنویسید مفهوم شرط. تو مفهوم شرط خبر رو بذارید، بنویسید خبر اگر فاسق نیاوردش، اگر فاسق نیاوردش نتیجه چی میشه؟ حکم نیازی به بررسی نداره. خب دوستان، اگر یه خبری موجود باشه ولی فاسق اون خبر رو نیاورده باشه، خب طبیعتاً کی آورده این خبر رو؟ عادل آورده. از این که ما گفتیم خبر اگر فاسق نیاورده باشه، این لازمش اینه که پس عادل آورده. نتیجه این مفهوم چی میشه؟ نتیجه این مفهوم میشه خبر رو اگر عادل بیاره، نیازی به بررسی نداره. این شرط و مفهوم دقیقا مثل اینه که ما بگیم آقا پکیج رو اگر خود شرکت نصب کنه هزینه نداره، یا بگیم هزینه نداره یا گارانتی داره. پکیج رو اگر غیر از شرکت نصب کند گارانتی ندارد. موضوع داریم، شرط داریم و حکم داریم. خب پس دقت کردید این موضوع و شرط رو اینجا نوشتید، در آینده نیازش داریم. ببینیم و تقریبه روش می‌نویسید، تقریب محقق خراسانی و تقریبه ان الموضوع فی الآیت الشریفه طبیعت النبع. موضوع در آیه شریفه طبیعت نبع است. دوستان طبیعت نبع یعنی چی؟ دقت کنید، یعنی خود خبر بدون هیچ قیدی، نه خبر خاص، چون خواهیم گفت در تقریب بعدی دیگه موضوع خبر نیست، اونجا دیگه نبع قیدی داره، نبع الفاسق میگن موضوعه. پس دقت داشته باشید، ما میگیم طبیعت النبع یعنی خود خبر. خب این شد از موضوع. و ان النبع تارتا یجیء به الفاسق و تارتا یجیء به العادل. جاء وقتی با بیاد به معنای آمدن، آوردن. و خبر را گاهی فاسق می آورد و گاهی عادل می آورد. فإذا جاء به الفاسق یجب تبینه. هرگاه فاسق خبر را بیاورد تبینش واجب است. این میشه دوستان چی؟ اینی که گفتیم اگر فاسق خبر آورد تبین و بررسیش واجبه، این میشه مفهوم یا منطوق؟ میشه منطوق کلام، به مقتضی المنطوق. مفهومش چی میشه؟ و اذا لم یجع به الفاسق، و اگر فاسق خبر را نیاورد، که وقتی خبر هست ولی فاسق نیاورده لازمش اینه کس دیگه آورده دیگه، اون کسی دیگه چی میشه؟ میشه عادل. و انکان الجایی بهی عادلن، به این صورت که اونی که آورده عادل باشه. فلا یجب تبینه به مقتضی المفهوم، دیگه بررسیش لازم نیست، این میشه اقتضای مفهوم آیه. خب تا اینجا دوستان ما از آیه نبع منطوقش رو استخراج کردیم، مفهومش رو استخراج کردیم. حجیت خبر واحد رو ما از منطوقش استفاده نمی کنیم، از مفهوم شرطش میخواییم استفاده کنیم. مفهوم این شد خبری را اگر شخص عادلی آورد نیاز به بررسی نداره. این نیاز به بررسی نداره یعنی چی؟ یعنی ردش کنیم یا قبولش کنیم؟ معلومه که نیاز به بررسی نداره، یعنی باید قبولش کنیم. اگه بناباشه ردش کنیم که دیگه از خبر فاسق هم بدتر میشه. خبر فاسق رو نگفت رد کنید، گفت بررسیش کنید. از عادل اگر خبری را آورد نیاز به بررسی ندارد، میتونید قبولش کنید. یعنی پس نتیجه این آیه میشود حجیت خبر واحد عادل. این مسئله هم، این بحث هم که پیرامون یه نفر بود دیگه، نگو 40 نفر با هم اگر خبری آوردن، یه نفر خبر آورد، پس نتیجه شد حجیت خبر واحد عادل، زیر عادلش خط بکشید. دوستان ادله ای که ما در آینده برای حجیت خبر واحد خواهیم آورد چه خبر واحدی رو ثابت میکنه؟ از این آیه حجیت هر خبر واحدی استفاده نمیشه. خاطرتون هست وقتی نظرات رو میگفتیم، میگفتیم مشهور قائل به حجیت خبر واحد هستن اجمالا بعضی خبر واحدها رو. الان میتونید بفهمید از آیه نبع حجیت بعضی از خبرهای واحد استفاده میشه و اونم خبر واحد عادله. دقت داشته باشید دوستان، چه کسانی حجیت دلالت مفهومی آیه نبع رو بر حجیت خبر واحد قبول دارن؟ از جمله کسانی که قبول دارن ظاهرن یکی همین مرحوم آخونده، حالا کفایه رو باید ببینیم ایشون خودش قبول داره یا بعدش اشکال میکنه، اما از جمله کسانی که قبول دارن یکی مرحوم محقق حلی صاحب معارج الاصول، یکی مرحوم محقق نراقیه، صاحب کتاب انیس المجتهدین فی علم الاصول، مرحوم نراقی. و یکی از معاصرین کسی که دلالت آیه نبع رو بر حجیت خبر واحد قبول داره، آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله. حالا انشالله میخونیم دوستان. بعد دلالت آیه نبع اشکالاتی شده، 20 و چند تا اشکال به دلالت آیه شده. اما شما به تقریرات درس خارج آیت الله مکارم مراجعه کنید، آیت الله مکارم به شدت با دلالت این آیه بر حجیت خبر واحد موافقه و معتقد این آیه رو اگر شما بدید دست عرف مردم، از اش حجیت خبر آدم و عادل رو میفهمن. حالا از کجا میفهمن؟ از مفهومش میفهمن، از منطقش میفهمن، اونش مهم نیست. بالاخره ظهور عرفی داره برای مردم، ولو منشأ ظهورش برای ما معلوم نباشد. خب و یرد علیه، دوستان جناب مصنف دلالت آیه رو بر حجیت خبر واحد قبول نداره، خیلی ها دیگه هم قبول ندارن. و عرض شد دوستان بر دلالت این آیه بر حجیت خبر واحد بیش از 20 اشکال شده. بعضی ها معتقدن تعدادی از این اشکالات حتی به عقل جنم نمیرسه. علایتال اشکالاتی که در بعضی از کتاب ها گفته شده، اون اشکال عمده‌ای که به دلالت آیه نبع شده این اشکاله که به نظر ما موضوع آیه نبع خبر نیست. خاطرتون هست اونجا عرض کردم بنویسید طبق تقریب مرحوم آخوند خراسانی موضوع خبر است، شرط آوردن فاسق، جزا هم وجوب تبیینه. در مقابل دوستان عده‌ای معتقدن که به نظر ما موضوع خبر واحد نیست، موضوع خبر نیست، خود خبر موضوع نیست، به نظر ما عنوان فاسق هم جزء موضوعه. حالا برگردید به اونجایی که نظر مرحوم آخوند رو نوشتید، موضوع رو تفکیک کردید، بنویسید تقریب دیگر، همین تقریبی که تو اشکال اومده. تو تقریب قبلی موضوع خبر بود، نبع بود. تو این تقریب بنویسید زیر موضوع بنویسید نبع الفاسق، خبر فاسق. خب وقتی خبر فاسق شد موضوع، یعنی فاسق رو ما از توی شرط آوردیم چسبوندیمش به موضوع، جواب شرط چی میشه؟ اگر آورده شد، یعنی اگر به دستتون رسید. جزا چی میشه؟ وجوب تبیین. اینجا عرض کنیم دوستان این وجوب تبیین رو ما کجا میگیم آیه دلالت بر وجوب داره؟ مستحضری شما در بحثای به اصطلاح باب اول در مباحث الفاظ خوندید، فعل امر ظهور در وجوب داره، فتبینو هم فعل امر پس ظهور در وجوب تبیین داره، و تبیین هم یعنی بررسی. خب دوستان با این تقریب جدید دقت کنید، با این تقریب جدیدی که ما داریم مفهومش چی؟ منطقش چی میشه؟ منطق قبلی این بود خبر اگر فاسق آوردش تبیین نیاز نداره. اما تقریبا این چی میشه منطقش؟ میشه خبر فاسق اگر به دستتان رسید نیازی به بررسی ندارد. مفهومش چی میشه؟ مفهومش رو زیرش بنویسید. مفهومش این میشه خبر فاسق اگر به دستتان نرسید نیازی به بررسی ندارد. خب دوستان خبر فاسق اگه به دستمون نرسه دیگه چیزی نیست که ما نیاز به بررسی داشته باشی یا نیاز به بررسی نداشته باشه. زیرش بنویسید سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. اگر خاطرتون باشه یکی از ابتکارات مصنف در کتاب الاساس این بود که وقتی بحث مفاهیم رو بحث کرد، یه بحثی رو به عنوان امور عامه مفاهیم مطرح کرد. امور عامه مفاهیم در صفحه 122 کتاب بحثی داشت به نام امور عامه مفاهیم. 4 تا نکته ایشون گفت، 5 تا نکته گفتن. اون 5 تا نکته 5 تا نکته کاربردی در تمام مفاهیم بود. بحث امروز ما برمیگرده به نکته دوم اونجا. خاطرتون باشه اونجا گفتیم شرط اگر بخواد مفهوم داشته باشه باید با انتفاع شرط موضوع کماکان باقی باشه، اما اگر با انتفاع شرط موضوع هم از بین بره و منتفی بشه، اون شرط دیگه از نوع سالبه به انتفاع موضوع میشه این مفهوم و دیگه مفهوم نداره و این مسئله اتفاقی بود. به این مدل شرط ها میگفتیم شرط های موضوع ساز، شرط های محقق موضوع. این مستشکل داره میگه آقا این شرطی که در آیه نبع وجود داره از نوع شرط محقق موضوعه، یعنی با رفتن شرط موضوع هم منتفی میشه. اون مثالی که اون زمان میزدیم این بود، میگفتیم ان رزقت ولدن فختنه، اگر خدا بهت یه بچه‌ای روزی کرد ختنش واجبه. خب مفهومش چی میشه؟ اگر خدا بچه‌ای رو روزی شما نکرد ختنش واجب نیست. خب بچه‌ای نیست که شما میگه ختنش واجب نیست، این که حرف نشد، تکلیفی بر عهده ما نمیاد، موضوع منتفی خودش. در ما نحن فی هم اگر ما گفتیم موضوع خبر فاسقه، شرطش هم به دست ما رسیدن آورده شدنه، اگر شرط منتفی بشه موضوع هم منتفی میشه. یعنی خبر فاسق اگر به دست شما نرسید نیاز به بررسی نداره، این میشه سالبه به انتفاع موضوع. ببینیم و یرد و علیه اشکال میشود بر این استدلال ان ظاهر الآیه ان الموضوع فیها هو مجیء الفاسق بالنبع. ظاهر آیه این است که موضوع آمدن آوردن خبر توسط فاسقه، نه خود خبر به تنهایی. لن نبع به طبیعتهی. حالا دوستان ما یه مقداری سلیس‌تر عرض کردیم، گفتیم شما موضوع رو بنویسید نبع الفاسق، چون میدونید اگر ما مجیء آوردن یا آمدن خبر رو هم داخل در موضوع بدونیم که دیگه شرطی نداریم بخوایم منتفیش کنیم. بس سلیس‌تر اینه که ما بگیم نبع الفاسق موضوعه، نه خود نبع به تنهایی. و علیه بنابر این که موضوع نبع الفاسق باشد نه خود نبع به تنهایی، فاذن تفا مجیئه فلا موضوع. وقتی مجیء فاسق منتفی بشه، یعنی فاسقی نیاد، موضوعی هم در کار نیست. روی موضوع بنویسید نبع الفاسق. وقتی فاسق نیاد دیگه خبر فاسقی هم در کار نیست، حتی یقال لا یجب تبینه، تا ما بگیم تبینش واجب نیست. روش بنویسید یعنی سالبه به انتفاع موضوع میشه. و قد اشرنا سابقا، ما سابقا اشاره کردیم، روی سابقا بنویسید صفحه 222. در صفحه 222 ما اشاره کردیم الى لزوم بقاء الموضوع بعد انتفاء الشرط فی ثبوت المفهوم. گفتیم لازم است باقی بماند موضوع بعد از منتفی شدن شرط در وجود مفهوم. یعنی بخوایم مفهوم بگیریم باید موضوع بعد از انتفاع شرط باقی باشه، ولی موضوع بعد از انتفاع شرط باقی نیست. حالا شما دوستان خودتون تأمل کنید ببینید واقعا ظاهر آیه چیه. ظاهر آیه اینه که موضوع خبره، یا ظاهر آیه اینه که موضوع خبر فاسقه؟ مصنف در اشکال فرموده به نظر ما ظاهر آیه موضوع، ظاهر آیه اینه که موضوع خبر فاسق است نه خود خبر به تنهایی. شاید به این خاطر باشه، یعنی توجیهش این باشه که آیه نمیخواد در مورد مطلق خبر صحبت کنه. آیه در مورد مطلق خبر نمیخواد صحبت کنه. آیه میخواد در مورد خبری که فاسق میاره صحبت کنه و این واضحه. دقت کردید؟ آیه نمیخواد در مورد مطلق خبر صحبت کنه، میخواد در مورد خبر فاسق صحبت کنه. خب باز هم جا داره خودتون روش تأمل کنید ببینید خودتون به چه نظریه‌ای میرسید. دوستان دیگه به آیه بعدی نمیرسیم، آیه بعدی انشاءالله میمونه برای جلسه بعدی. پس ما آیه دلالت آیه نبع رو بعضی ها پذیرفتن ولی خیلی ها نمیپذیرن و یک اشکال کردیم برش. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.